هفته.
ورود به دنیای رقابت پذیری و بازار کار کنار راه اندازی استارتاپ های شگفت انگیز میتونه شما رو در سطحی متفاوت قرار بده. چهار شنبه های کارآفرینی رو از دست ندید.
تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیزی که همراه هستید با راهکار سامانه پیام کوتاه 3036-37. شما بفرمایید که چه ایده‌ای دارید جهت راه اندازی کسب و کار خودتون، سوالاتتون رو با ما در میون بگذارید. تا حوالی ساعت 19 کارشناس حاضر در استودیو آقای دکتر علی قوامی، کارشناس و مشاور کسب و کار، پاسخگوی سوالات شما خواهند بود. خب بریم سراغ سامانه پیامکیمون و ببینیم که دوستان عزیزمون چه سوالاتی رو با ما در میون گذاشتن. ضمن اینکه از اونجایی که امروز آخرین روزی هست که در این هفته این تیم از راهکار در خدمت شما بوده، میتونید و هستیم، میتونید پیرامون برنامه هم اظهار نظر بفرمایید و به عمل کرده ما در این نمره، در این برنامه نمره بدهید و راهنمایی کنید برای اینکه به سلیقه و خواست شما نزدیک و نزدیکتر بشیم. آقای علی رضایی از بجنور، درود بر شما، به شما هم سلام کردم آقای دکتر. شما فرمودین که دو ایده در خصوص کشاورزی دارم و بخش لبنیات که اشتغالزا و درآمدزا هم هست، به نظرشون خیلی عالیه، متاسفانه از نظر مالی صفر صفرم، چه کنم؟
بعدم سلام عرض میکنم خدمت این برادر عزیزم. عرض به خدمت شما، این که شما فکر میکنید ایده ناب هست، اگه تو اون مراحلی که من عرض کردم خدمت شما و بقیه دوستان، اگه تو اون مراحل قرارش دادید، مشتری هدف رو بررسی کردید، خب ایده نابه. اینکه بحث سرمایه رو مطرح میکنید، خب سرمایه مراکز مختلفی هستن که میان تو بخش های مختلف کسب و کار، تو مراحل مختلف کسب و کار حمایت میکنن. یه بخشش میشه توی کسب و کارهایی که در حوزه یا خانگی هست یا روستایی که دولت وام هایی رو داره اختصاص میده، خب اون وام ها رو شما میتونید مراجعه بکنید به مراکز مختلفی که داخل، حالا اگه اینترنت سرچ بکنید، جستجو بکنید، حتما پیدا میکنید. من دیگه مجبور نمیشم اسم ببرم و از اون وام ها استفاده کنید. بعضی از بانک ها تو حوزه کارآفرینی دارن وام میدن، 300 میلیون تومان، 400 میلیون تومان، چند میلیارد تومان هم دارن وام میدن. نه، ولی منوط هست به این که من بیام یک توضیحی آماده کنم، یک متن رو آماده کنم به عنوان توجیه اقتصادی ایده خودم.
طرح توجیهی خوبه.
طرح توجیهی از نظر تخصصی. حالا من سعی می‌کنم به زبون خیلی ساده بگم که دوستان همه جا چیز کنن. من یه توضیحی می‌نویسم، میگم که این ایدم به فرض جدید هست، مشتری هدفم فلان افراد هستن، هزینه‌هام اینها هستش، فلان مثلا فضایی با این ابعاد باید مش آماده بکنم، اینقدر هزینه شه، دستگاه باید آماده کنم اینجوریه، متخصص باید بگم تو حوزه خوراکی با این هزینه هست و و و چیزهای مختلفی که وجود داره، محصولی که تولید میکنم برای رده سنی مثلا فلان، جنسیت فلان، تو بازارهای فلان اصلا وجود نمونه مشابه هست یا نیست، و ابعاد دیگه‌ای که هست مثل نرخ بازگشت سرمایه که مثلا مگه سرمایه‌گذاری من سرمایه‌گذار بیام ورود بکنم، توی ایده شما چند وقته اون ایده به من سرمایه‌اش به سرمایه‌ام برمیگرده، من کی سودده میشه. این ابعاد رو یا خود سرمایه‌گذارا بررسی میکنن یا از شما میخوان که حتما به کمک مشاورین کسب و کار این رو حتما آماده بکنن. اون بحث طرح توجیهی یا متن‌هایی که خود سرمایه‌گذارها معمولا ازش استفاده میکنن، معمولا چیزی هست که میاد خیال سرمایه‌گذار راحت میکنه. حالا وثیقه هایی که ممکنه نیاز باشه برای اینکه خیالشون راحت بشه این ایده با شکست مواجه نمیشه، اگه شکست مواجه شد اون بحث سهامی که تو ثبت شرکت و کارهای مختلف هست استفاده میشه. اگه وارد این مسیر بشن، خب میتونن از ایده های خودشون ببرن به سمت تجاری سازی. حالا کدوم ایده واقعا ایده تجاری هست، اون برمیگرده به اون ابعادی که قبلش باید بررسی بشه. مطمئنا هر چقدر شما بررسی کنید، سرمایه گذار اینقدر حرفه‌ای تو این زمینه کار میکنه که حتما دوباره بررسی مجدد انجام میده و خیلی دقیق‌تر و بی‌رحمانه‌تر از شما ایده شما رو بررسی میکنه. اگر ببینه که ایده شما تبدیل میشه به پول، تبدیل میشه به سرمایه، تبدیل میشه به سود، مطمئنا تو کسب و کار شما سرمایه گذاری میکنه.
کجا باید عرضه کنن ایده هاشون رو که اونجا سرمایه گذارم پیداشون کنن؟
یه سری پلتفرم ها یا وبسایت هایی هستن که تو این حوزه دارن فعالیت میکنن، اونم با یه جستجو داخل اینترنت میتونن بهشون مراجعه بکنن، ایده هاشون هم میتونن به صورت الکترونیک داخل اونجا ثبت بکنن، ایمیل بزنن. ولی اینکه من یک ایده دارم، همچی تو برنامه گفتن ایده من خیلی خوب هست، من خیلی از اینا میشنوم، تا اینو میشنوم میگم ایده به درد نمیخوره، چون باید ایده باز بشه، بررسی بشه، قابل بررسی، قابل رصد کردن باشه از نظر بازار، از نظر نرخ سود، بازگشت سرمایه، هزینه هایی که داره و چیزهای دیگه، باید به ریز بررسی بشه و اون ایده بره به سمت این که آیا سرمایه گذار جذب میکنه یا نه.
یکی از دغدغه‌هایی که افراد صاحب ایده داره آقای دکتر این هست که ممکنه ایده هاشون دزدیده بشه، اینکه جایی برای ثبت ایده هم هست.
بله، ثبت ایده بستگی داره به ایده چقدر ناب باشه دیگه. من تصاحب اول انجام داده باشم،
شرط خاصی داره برای ثبت ایده،
تبدیل کرده باشم به نمونه اولیه، تبدیل کنم به یک مدرکی که بشه به صورت علمی اصلا ارائهش کرد، پتنت بشه اصطلاحاً. اون ایده صرف این که من تو ذهنم دارم اصلا جای قابل ثبت نیست. بعد یه چیز مستنداتی داشته باشه، مستنداتی چه علمی چه به صورت نمونه فیزیکی آماده بکنن که وقتی مراجعه میکنن اون ایده رو بتونن تو اون تیم تحقیق و بررسی، تیم علمی مورد رصد قرار میدن. اونجا اگه ببینن ایده واقعا ایده خوبی هست، اونجا به نامشون ثبت میکنن و اون ایده ثبت به نام خودشون کلا حقش واگذار.
برای ثبت ایده هم ارجاع میدیم به گوگل که اونجا جستجو کنن، یعنی که سایت خاصی هست برای ثبت ایده؟
منم سرچ کنم بهتره.
من جستجو کنم.
فقط محدودیت اسم نمیبرم.
بسیار خوب. خب شعبانی هستم. همنام من هستن آقای خانم شعبانی، خیلی خوش آمدید. ایشون فرمایید که آقای دکتر قوامی در راه اندازی کسب و کار بسیار ما رو راهنمایی کردن و در موفقیت ما نقش بسزایی داشتن. تشکر می‌کنم از برنامه. خب ما خیلی دعوت کردیم از آقای دکتر قوامی که از مشاوران خیلی خوبمون هستن و همواره تلاش کردن که کمک راهنمایی داشته باشن به شما مخاطبان عزیز. کاش میگفتید کجا و چه ایده‌ای رو راه اندازی کردید، اینطوری بیشتر خوشحال می‌شدیم. خب فضلی هستم از تهران. درود بر شما آقای خانم فضلی، شما هم خیلی خوش آمدید. می‌فرمایید که آقای دکتر قوامی، می‌خواستم که فرایند ایده تا عمل رو هم لطفاً توضیح بفرمایید، اگه منبع یا کتابی هم در این زمینه میتونید به ما معرفی کنید.
من سلام عرض می‌کنم خدمت خانم آقای فضلی، همشهری خوبمون. اینکه فرایند ایده چی هست، عرض کردم اول ایده باید بررسی بشه، من باید تحقیقات بازار انجام بدم. گام اول همون بوم مدل کسب و کار هست که ببینم توی اون بوم کسب و کار که ابعاد مختلف کسب و کار اصلا همونجا بیرون ریخته میشه، چه بحث سرمایه گذاریش، چه بحث شرکای کلیدیش، چه بحث بازارهایی که من میخوام ازشون استفاده کنم، روشهای بازاریابی که مد نظر هست، مشتریای هدفم کیا هستن، ایده من چه نقاط و قوت و ضعفی داره و ابعاد مختلفه که توی کسب و کار هست، سودش، منابع مالی که مورد نیاز هست، من به چه افرادی نیاز دارم، چه تخصصهایی توی مسیر باید به من کمک بکنن، آیا نیاز به شراکت دارم ندارم، آیا در مسیر شغل دیگه هست نیست. 9 تا بند داره که اونا اگر داخل اینترنت بزنید هست، نمونه های پرشده و تکمیل شده هم هست، اون رو حتما بگیرید تکمیل بکنید. بعدش وارد مرحله ماتریس استبلیوتی، ماتریس تحلیل نقاط قوت و ضعف میشه. نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدها، نقاط قوت و ضعف ایده هامون داخلی، چه برای یک کسب و کاری که وجود داره و چه برای یک ایده ای که میخواد وارد بازار بشه. نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی که به ازای اون ایده یا محصول یا کسب و کار یا خدمت توی محیط وجود داره، اونم خیلی بی‌رحمانه باید بررسی بکنن، نه خیلی دوستانه که ببینم مثلا خب الان من یه ایده ای دارم که عالیه، نقطه ضعفم که 100% نداره، چون من این ایده به ذهنم رسیده و میخوام وارد بازار بشم. خیلی منتقدانه از افرادی که خیلی بی‌رحمانه انتقاد میکنه حتما کمک بگیرید، نقطه ضعفاشو حتما پیدا بکنید. ما خودمون نقطه ضعف کارمون رو پیدا کنیم خیلی بهتر از اینکه وارد بازار بشه شکست سنگین مالی یا حتی روحی به سمت فرد برگرده.
خب نسبت به خودتون و ایده‌هاتون سختگیر باشید. به توصیه‌های دکتر فرهاد گنجلی از نجف آباد خیلی ممنونم که با ما همراه هستید. فریبا رستمی حاضری من رو هم اعلام کنید، شما هم خیلی خوش آمدید. یکی از مخاطبان منای دکتر اسمشون رو ننوشتن، 0914 چون شماره آخر 2499 به شما بحثایر مخاطبان سلام کردن. ایشون فرمایید که من تصمیم دارم، یعنی ایده دارم جهت تولید صابون خامه ای.
بله.
که نوعی فوم شستشوی بدن هست که چربی بدن رو کامل از بین نمیبره که خشک کنه، ولی از فروشش واقعا میترسم و به اجرا در آوردنش که کارم نگیره، چون کاملا یک محصول ناشناخته است و نیاز به تبلیغات گسترده‌ای داره که در حد و امکان من نیست.
خب منم سلام عرض میکنم خدمت دوست عزیزم. این محصول رو خب شما عرض کردم، شما میتونید هم ایدهش رو اول ثبت کنید برای اینکه خیالتون راحت بشه به نام خودتون هست، پتنت یا ایده‌ای که به نام شما ثبت میشه اونجا میتونه به شما از نظر حقوقی کمک بکنه که ترس شما رو بریزه. از نظر ورود به بازار همونجوری که عرض کردم نمونه کوچیک آماده بکنید، مقدار کوچیک آماده بکنید. خب این صابون خامه‌ای که بر اساس فوم داره ایجاد میشه خب میتونه به تعداد خیلی کم آماده بشه، در اختیار دوستان و اطرافیان قرار بگیره. اونجا نیازم نیست فرمولش لو بره، حتما ارائه بکنید، بگید من یه صابونی یه جایی پیدا کردم، پسر خاله، پسر عمو، پسر دایی، دختر عمه، هر کسی که هستی، اطرافیان من، خواهر برادر، یه همچین صابونی هست، این خاصیت‌ها رو داره، این خصلت‌های فیزیکی و حالا میتونه درمانی رو داشته باشه، امتحان کن، نظر تو من بگو. نیازم نیست بهشون بگی که محصول شماست و حتما هم نگو، چون وقتی بفهمن که محصول مال شماست خب با یه دید دیگه دارن به محصول نگاه میکنن، ولی فکر کنن که یک محصولی هست، یک برند خاصی که شما به سختی اونو به دست آوردید،
در رایگان در اختیارشون قرار دادید.
اصلا نباید رایگان در اختیار قرار بگیره. بله ما وقتی بهترین جنس بله حتما
شد گفتین اینو.
نگاه توی نمونه‌ای که حالا من این حال یه پرانتز باز کنم، یک فروشنده جواهرات اومد چیکار کرد؟ شمش طلا رو تو قطعات کوچیک آماده کرد، رفت تو خیابون تو یکی از کشورهای دیگه، رفت بین مردم خواست بهشون هدیه بده رایگان، یک برند خیلی قوی بود،
کسی نگرفت،
تقریبا کسی نگرفت به جز یکی دو نفر. یعنی تلاش طلای خام رو شما در نظر بگیرید به صورت شمش تو خیابون میان به شما تعارف بکنن آقا این مال تو، قبول نکردن به هر دلیلی که بوده. ما برای محصولات رایگان یا خدمات رایگان معمولا یه حس خیلی بدی ایجاد میکنه، حتما یه چیزی هست، حتما یه مشکلی داره. برای اینکه ارزش رو اون فرد بدونه حتما شما محصول خودتون، صابون خودتون رو ببرید به سمت فروش، بگید این محصول هست، من مثلا دونه 50,000 تومانه باش صحبت کردم، 30,000 تومن میتونم بهتون بدم، بدید یک بار یه تیکه کوچیکشو بدید، اگه میخوای رایگان باشه تست باشه، یه تیکه خیلی کوچیک باشه، یعنی طرف رو معذرت میخوام مجبورم برم به سمت این اتاق، خلاف چیز، خلاف این اصول اصلی. متدا چیکار میکنن، مواد فروشا چیکار میکنن، مواد فروش میاد یه مقدار از اون محصولشو یه مدت رایگان خیلی کم در اختیار افراد قرار میده که هنوز معتاد نشدن، فردی که درگیر کرد بعد یواش یواش طلب پول میکنه که میگه اگه این پولو بعد به من بدی، این مبلغ رو، این کار رو بعد برای من انجام بدی تا من این کارو انجام بدم. خب اونها بازاریابی حرفه‌ای دارن انجام میدن، فردی رو که نیازی به چیزی نداره نیاز رو ایجاد میکنن و بعد میبرن به سمت فروش محصول. اون بعد منفیش اگه کنار بذاریم این قضیه رو، بعد مثبتش روش خیلی خوب بازاریابیشون هست که میان درگیر میکنن محصول رو، مثل همون فروشنده‌های مواد غذایی، ایستگاه‌های غذایی که توی فروشگاه‌های زنجیره‌ای می‌ذارن، میان یه مقدار خیلی کم، اصلا نمی‌ذارن طرف تشنگیش برطرف یا طعمش رو کامل حس کنن، یه مقدار خیلی کمی از اون محصول رو در اختیار می‌ذارن،
بله رو ایجاد می‌کنن،
طعم رو ایجاد می‌کنن، اون حساسیت، اون کشش رو، مثل نمکی که آدم می‌خوره دوست داره اون آب رو بعدش جلو استفاده بکنه، به همون حالت
در واقع آتش ایجاد میشه.
احسن مقدار خیلی کمی از محصولتون اگه میخواید رایگان باشه خیلی کم در اختیار دوستان اطرافیان قرار بدید، وقتی طعمش اومد زیر دندونشون، وقتی اون محصول رو دیدن کیفیتش خیلی خوبه، خب میخوای باش من میرم از فلانی اینقدر قیمت برات میگیرم، کجا هست دوست منه، من میتونم تهیه بکنم. روش هایی که شما برید پشت یک فرد حالا سالسی که ممکن اصلا وجود خارجی نداشته
باشه، مثلا ببینید که حالا به 50 نفری که دادید بازخورد 50 نفر چند نفر مثبت چند نفر منفی بوده، اینطوری میتونید متوجه بشید که چقدر، مثلا اگه 500 نفر یا 5000 نفر از محصولتون استفاده بکنن، یک درصدی دستتون میاد که استقبال میشه از اون محصول یا خیر آقای رضایی براتون آرزوی موفقیت داریم. خب ایده های خوب زیاد هست، اسمشون رو ننوشتن، 0912446390، ولی آقای دکتر متاسفانه حامی مالی زیاد نیست و کمه، و چقدر خوب بود که دولت برای جوانان صاحب ایده امکانات مالی رو هم فراهم کرد.
نکنید ما روش های مختلفی برای تأمین مالی داریم، یکی از روش ها اصلش تو حوزه های کارآفرینی میگن وقتی کارآفرین میخواد شروع یک کسب و کار رو داشته باشه معمولا چیکار میکنه، میاد رو سرمایه های در دسترس خودش حساب باز میکنه. اینکه دولت بخواد کاری رو انجام بده خب بله الان حمایت‌هایی هم دارن، دارن این کارهای انجام میدن، ولی تو مرحله ایده ورود نمی‌کنن. نه سرمایه‌گذار ورود می‌کنه، نه مؤسسات یا مجموعه‌هایی که تو حوزه استارتاپی دارن فعالیت می‌کنن ورود می‌کنن. میان به یه مرحله میرسونن، مثلا یک مرحله تو به نمونه اولی بس کارهایی باید انجام بشه، حتی سرمایه‌گذارهای خصوصی به این راحتی ورود نمی‌کنن. سرمایه‌گذار ما ریسک‌پذیر داریم، اونم به سختی ورود میکنه، چون میخواد سرمایه مالیشو درگیر بکنه، به این راحتی نمیتونه اعتماد بکنه. ما یه روشی داریم استفاده از سرمایه های شخصی، یه روشی داریم جمع سپاری، یعنی مثل همون صندوق هایی که تو خونه ها وجود داره، هر کس بر اساس توان خودش، یکی مثلا 50,000 تومان داره، یکی 5 میلیون تومان داره، یکی 10 میلیون تومان داره، اون افراد رو میره باشون مذاکره میکنید، از افراد نزدیک خودتون میگید که من یه ایده دارم میخوام راه اندازی بکنم، افرادی که به شما اعتماد دارن و میدونن که احتمال موفقیتتون زیاده و همه ابعاد ایده و نظر خودتون رو بررسی کردید، اون افراد سرمایه های کمشون رو جمع میکنید، میشه براتون یه سرمایه اولیه. شروع میکنید به یه مرحله از کسب و کار که رسید، از مرحله اون تولید محصول که رسید، اون موقع تازه میتونید رو حمایت دولت، رو حمایت سرمایه گذار و از سایر بنگاه هایی که تو حوزه سرمایه گذاری ورود میکنن حساب بکنید.
متشکرم. یک پیمک داریم، مشتبه سنجری هستن، 19 ساله از اهواز، به شما هم سلام کردم.
سلام علیکم.
پیمکشون مرتبط با موضوع نیست، اما چون ایشون از مخاطبان تقریبا کم سن و سال ما هستن و شنونده رادیو هستن، به ما اعتماد کردن، به چشم امید حتما پیمک رو ارسال کردن. نامیدشون نکنیم ای دکتر، خیلی کوتاه بهشون پاسخ بدید، محبت میکنه البته. ایشون فرمایید که میخوام برم فنی حرفه‌ای و یک حرفه‌ای رو بیاموزم و نمیدونم که چه حرفه‌ای میتونه بعداً خیلی زود منو وارد بازار کار بکنه که اون کار هم خیلی زود به سوداوری برسه. در صورت امکان راهنمایی کنید چه حرفه‌ای در این سه مناسب منه.
خدمت برادر عزیزم آقای سنجری سلام عرض میکنم. اینکه شما میخواد الان وارد فنی حرفه‌ای بشید، مسیر تحصیلی خودتون رو برای بازار آماده بکنید، خیلی عالی هست که الان دغدغتون هست. من توصیه‌ام به شما این هستش که حتما پیش متخصصین که استعدادیابی انجام میدن حتما مراجعه بکنن، با توجه به استعدادهایی که خودشون دارن، آقای سنجری داره حتما مشخص میکنه که توی کدوم حوزه باید ورود بکنن.
یعنی استعدادیو پاکی میفرمایید تو خود سازمان فنی حرفه‌ای هستن یا اینکه آزاده؟
آزاد هست، ممکنه حالا تو مؤسسه فنی حرفه‌ای هم باشن. افرادی هستن که به نوعی روانشناس هستن، شخصیت شناس هستن، از تست های مختلف روانشناسی استفاده میکنن، مثل تست هالند، مثل تست MBTI، مثل تست دیسک، رفتارشناسی دیسک و روش های دیگه که وجود داره، باشون مصاحبه میکنن، شخصیت شناسی، چهره شناسی، رفتارشناسی، از خصلت ها، ریسک پذیری هایی که اون فرد داره، میان یه تحلیل تقریبا دقیقی از شخصیت خود فرد انجام میدن، مسیر شغلی فرد رو به نوعی اونجا میتونن تخمین بزنن. اون میشه بخش اولی که حتما توصیه میکنم با آقای سنجری عزیز حتما به اون مسیر ورود بکنه، حتما از متخصصین این حوزه کمک بگیره که اون شخص شانسی انجام. تستای آنلاین هم ما داریم داخل سایت های مختلف هست. خب اونجا ما چون برای استعدادیابی دقیق که باشه، ما یه تست نمیتونه جوابونو بده. معمولا کسایی که حرفه‌ای هستن از ترکیب تست ها و روش های مختلف استفاده میکنن، میان روش های مختلف با کنار هم دیگه میزن، از جمیع جهات به علاوه مصاحبه ای که یا به صورت تلفنی یا به صورت حضوری یا به صورت تصویری باشون انجام میشه، تشخیصشون رو دقیق تر میکنه، حتی به خودشون هم با سوال و جوابی که باشون انجام میدن میرسن به یک یقینی که بدونن تشخیصی که دادن درسته. پس تست آنلاین اگه انجام میدید که داخل اینترنت هست، رایگان هم هست خیلیاش، اون به شما نمیتونه مسیر شغلی رو مشخص کنه. اون میشه گام اول. گام دوم این هست که بر اساس اون تشخیصی که گام اول داده میشه، مشاور کسب و کار بیاد با نگاه به بازار و نگاه به اون استعدادهای ایشون مسیر شغلی رو برشون دقیق‌تر اعلام بکنه. اون زمان هست که میتونن وارد مسیر بشن. اگه بخوایم به صورت کلی بگیم الان بر اساس اتفاقاتی که داخل بازار داره میفته، خب ما تعداد زیاد خودرو داریم، خب مکانیکی خیلی سال هست که الان بازار خیلی خوبی داره، کسی مکانیکی یاد بگیره خب تقریبا میتونه وارد بازار بشه، خب اونم چیزی نیست که سریع باشه، مطمئنن کلی دوره یک شاگردی باید داشته باشن بجز آموزشایی که میبینن تا بتونن وارد بازار بشن، اونم با قدرت.
متشکرم. خاطرم هست که در مورد شخصیت شناسی، این که شما فرد درمانگرایی یا برونگرایی هستید و مناسب چه شغلی هستید، ما هم برنامه داشتیم و خوبه که دوباره در دستور کار خودمون قرار بدیم. موضوع برنامه در روزهای آتی باشه ان شاءالله که آقای سنجری همچنان همراه ما باشید، اون برنامه رو هم بشنوید. خب آقای دکتر نفسی تازه کنید و در فرصت یک گزارش هم بشنویم که سوالاتی در اون مطرح شد.
سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه راهکار. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اومدن سراغ یکی از کسانی که خودشون تولید کنندند و فروشنده هم هستن. سلام علیکم.
سلام، وقت شما بخیر.
چند سالتونه؟
40 سالم هست.
اول فروشنده بودیم بعد تولید کننده شدیم؟ اول تولید کننده بودیم بعد فروشنده؟
نه، اول فروشنده بودیم بعد به اون زمان تولید کننده شدیم.
فروشنده چی بودیم؟
فروشنده پوشاک بودیم.
چند سال؟
حدود 7 8 سال زحمت کار کشیدیم.
تو چه حوزه‌ای؟
پوشاک زنانه.
اون ایده از کجا به ذهنتون خطور کرد که برید سراغ تولید؟
زمانی که دیگه مشتریات خودمون نگاه می‌کردیم سلیقه مشتری چجوری بود، یه تصمیم گرفتیم که خودمون بعضی کارا رو تولید کنیم که به سبک مشتری باشه. با خرید پارچه شروع کردیم.
اول مانتوهای مثلا اداری یا مانتوهای؟
نه، ما فقط مانتوهای اسپورت کار می‌کنیم.
فکر کنم خیلی هم مشکل داشتید، نه؟
بله، مشکلات که لازم مالک زیاد است، لازم همکاری با خیاطا، پارچه تهیه پارچه خیلی سخت بوده.
مشکلی داشتید که قبل از اینکه این ایده رو تبدیل به حالا کسب و کارش کنید بهش فکر نکردید، یه دفعه وسط کار باش مواجه شدی؟
مشکل که زیاد پیش میاد تو موقعی کار که اصلا فکرش نکنید.
مثلا
یه تریو مثلا با خودمون مندرآوردی انجامش میدی، بعد که فروش سنگین میشه دیگه، رو دستت میخوابه، بعد مجبوری آفش بزنی با قیمت خیلی پایین‌تر بهش فروشگاهی که ارزان سرا هستن که بتونی یه مقدار از بخش پول دوباره برگرده.
یعنی ضرر کردی؟
بله، ضرر داره.
ما یه کارشناسی تو برنامه داریم که به سوالات شما تو حوزه حالا این ایده‌ای که تبدیل به کسب و کار شده پاسخ میده.
برای توسعه کسب و کارم چه کنم؟
بریم داخل استدیو و صحبت‌های کارشناسمون هم در رابطه با این بحث توسعه کسب و کار رو با هم بشنویم و یاد بگیریم. همچنان با ما همراه باشید.
از اونجایی که داریم نزدیک میشیم به دقایق پایانی برنامه، حدود 4 دقیقه فرصت داریم، تقاضا میکنم تا به عمل کرده ما در هفته‌ای که گذشت نمره بدید و بفرمایید که راهکار چگونه برنامه‌ای بوده طی هفته‌ای که گذشته و چطور باشیم بهتر هست. خب آید بود، این گزارش رو با هم شنیدیم، راهنمایی میکنید ایشون رو؟
بله چشم. یه نکته حالا دوستان فرمودن که خیلی خوب بود که حالا هم اشاره کرده بودم بهش، این هست که ما قبل از اینکه محصول رو تولید بکنیم بریم به سمت فروش، که دوستان دقیقاً همین کارو کردن. عملاً اول رفتن به سمت اینکه زاغه بازار رو تشخیص دادن که دقیقاً مشتری بابت چی حاضر پول بده. وقتی همه ابعاد بازار رو تشخیص دادن، بازار اشراف کامل پیدا کردن به عنوان یک فروشنده، که مهمترین قسمت کارآفرین اصلا فروشه. ما اصلا مهم نیست چی داریم تولید میکنیم، مهم اینه که بتونیم بفروشیمش، تبدیلش کنیم به پول. دوستان همچین کاری کردن، اول فروش رو انجام دادن و بعد وارد بازار شدن با شناختی که از بازار پیدا کردن و مدل‌هاش. در مورد بحثی که فرمودن، سوالی که فرمودن که چطور کسب و کارشون رو توسعه بدن به خاطر همون شکستی که باش مواجه میشن، به قول خودش مدل‌های مندرآوردی که دارن، یا مدل‌های نوآورانه، یه مقدار اصلاحش رو دقیق‌ترش بکنیم، جذاب‌ترش بکنیم، نوآورانه‌ای که دست خودشون تولید میکنن، برای اینکه اون ایده‌ها کمتر باشه که کسب مواجه بشه، توصیه من این هستش که اگه صفحات اجتماعی دارن، اگه سایت دارن، حتما اون مدل‌ها رو اونجا ارائه بکنن، اون طرح‌ها رو ارائه بکنن، یک دو نمونه کوچیک بذارن، از میتونن سلبریتی ها کمک بگیرن، از بازیگرا میتونن کمک بگیرن، از افرادی که صفحات اجتماعی پربازی دارن میتونن کمک بگیرن و بازخورد اولیه رو تو چند نمونه کوچیک بگیرن تو اون مدل مد نظرشون. وقتی بازار بازخورد بهشون داد، اون زمان زمانی هست که میتونم بر اساس اون بازخوردم یا ورود بکنم، یا شاید اگه اون ایده‌ای که الان با شکست مواجه با یه تغییر خیلی کوچیک از بازخوردی که مشتری به آدم میده، مشتری هم بیرحمانه نظر میده، خدا رو شکر خیلی خوبم بازخورد میده، ما اگه حالت انتقادپذیر رو برای خودمون حفظ بکنیم، تو خودمون رشد بدیم، خب مشتری اولا به ما میگه چی میخواد. وقتی من مدل رو ارائه میکنم، مشتری ممکنه مثلا به من تولید کننده بگه اگه فلان قسمت این مثلا این مانتو رو فلان تغییر کوچیکی اگه بدی عالی میشه. خب اون بازخوری که مشتری به من داده، عملا داره رایگان به من مشاوره میده، بهترین مشاور من مشتریه. اون نظر رو اعمال میکنید، تو حجم کم وارد بازار میکنن، بازخوری که گرفتن دیدن بازار کشش داره، اون موقع میتونن تو حجم گسترده ارائه بکنن.
خانم فریبا رستمی، خیلی ممنونم، شما فرمای عالی بودین طی هفته گذشته، مطالب خیلی آموزنده بود، تشکر از برنامه خوب، خیلی ممنونم از شما شنونده عزیز، امیدوارم که همینطور باشه. خب آقای دکتر، فکر کنم یک دقیقه داریم، اصلا فرصت نیست، یه جنبندی کوتاه هم فرصت نیست، 20 ثانیه فرصت داریم.
من فقط برای همه دوستان آرزوی موفقیت میکنم. قبل از شروع هر کاری حتما ابعاد مختلفش رو مخصوصا تو حوزه فروش بررسی بکنم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و بسیار از شما آموختیم مثل همیشه. خب شنوندگان عزیز از شما تشکر میکنم که تا پایان با ما همراه بودید، از نمرات خوبی که به راهکار دادید بی نهایت سپاسگزاریم. انشالله که قابل و لایق باشیم. پایان هفته خوبی داشته باشید و خداحافظ.
گرامی ایران مهد فرشاست. 700 شانه، 1200 شانه و 1500 شانه در طرح و نقش های متنوع. ایران مهد فرشاست. فرش های سنتی، مدرن، فانتزی، دست باف، تابلو فرش های نفیس در اقساط بلند مدت همراه با ارسال رایگان. تهران، سراح تهران پارس. ایران مهد فرشاست.
برای اونایی که مشغله کاری زیادی دارن،
برای اونایی که آشپزی حساس و دقیقن،
برای اونایی که به زیبایی اهمیت میدن،
برای محل کارتون،
برای آشپزخونتون،
برای شما که دنبال بهترین ها هستید،
اجاق گاز 5 شعله 5091 تی پی مکس با قابلیت زماندهی خاموشی تا 600 دقیقه برای هر مشعل. زندگی بی مکس جریان داره.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دیدار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برات،
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار سریع و سودمند،
حضوری هوشمند،
امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار. نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد 3671 مربع. برای آینده‌ات دیدار.
شایسته بودن اساس به اوج رسیدن، چون کوه استوار بود. پیش رو در تولید ملی، آسانسور و پله برقی بهران آسان بر. بهران نامی مطمئن در صنعت آسانسور و پله برقی. به اوج می اندیشیم.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ رستی بخر، تعمیر کارش آقا رحیمه، البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ رستی بخر. همین میگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از من بازنشسته چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامن بافیش نمیخواد. اینجور کارای سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
به سلامتی خبریه؟
بله جشنه.
کجا اون وقت؟
شهر لوازم خانگی.
بعد شما هم دعوت.
معلومه که دعوتم، همه دعوتن، جانمونی.
از جشنواره بزرگ شهر لوازم خانگی جا نمونید. فقط با 40 میلیون تومان خرید نقد یا اقساط، یک عدد جاروبرقی رایگان به ارزش 5 میلیون تومان هدیه بگیرید. در شعب ساری، اصفهان و تهران، میدان آزادی، شهر لوازم خانگی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی؟ لنت